ذات اقدس اله اول یک عده را مثل ماه مشارب البنان می کند، به اونها مهلت می دهد تا در حد بدر بشوند، فضای آسمان زیستشون را روشن کند، در شهر یا روستا یا استان یا کشور یا قاره بتابند مانند بدر. اما این بدر دائمی نیست، روزی فرا می رسد که به محاق فرو می رود. نمونه از این را درباره رباخاران ذکر که فرمود یمحق الله الربا و یرب الصدقات. در این گونه از موارد به عنوان تمثیل اصل تعیین، تنها خدای سبحان رباخار را در محاق فرو نمی برد. هر تبهکاری که از قدرتش سوء استفاده کند پایانش به محاق رفتن است. فرمود عده‌ای را ذات اقدس اله مهلت می دهد که تا بتابند، بعد اونها را در پایان عمر به محاق فرو می برد، مثل این که ماهی که قبلا بدر بود در پایان ماه به صورت محاق در می آید. وقتی ماه به محاق فرو می رود، وقتی طلوع می کند که همه خواب باشند، یعنی هنگام سحر طلوع می کند، نزدیک طلوع هجر طالع می شود، و طلوع کردن او همان و غروب کردن او همان. ها ماه آخر ماه طلوع بکند، از اون طرف شمس طالع می شود و به حیات او خاتمه می دهد. اینها که در اواخر عمر به تباهی می افتند، طلوع اینها با غروب اینها آمیخته است. گای تعبیر به درو کردن دارد، همود و احتسده من احتسده به نقمات. عده‌ای را مهلت می دهد که مانند خوشه یا شاخه سرسبز و خرم بشود. وقتی سرسبز و خرم شدن، موقع بهره برداری و ثمرگیری رسیده است، اینها را ریشه کن می کند، درو می کند. و این قصه ها در قرآن کریم آمده است. فرمود هر زی خدای سبحان اینها را درو می کند، که گویا قبلا در این سرزمین سبز نبودن، که علم تقن بالعم. وقتی خدا بخواهد ریشه تبهکار و تبهکاران را قطع کند، می فرماید ما طرز اینها را ریشه کن می کنیم، که گویا دیروز در این سرزمین نبودن، که علم تقن بالعم. این تعبیر درباره بسیاری از ستم پیشگان نسل گذشته آمده است. این که علم تقن بالامس نشانه کمال قدرت خداست. فرمود اینها با این که قرون متوالی و متواتر ریشه داشتن، هر زی ما اینها را ریشه کن کردیم که گویا دیروز در اینجا سبز نبودن. اگر یک بوته ای را کسی ریشه کن کند، فردای اون روز به جایش برود اثری حس نمی کند، چون این بوته بیشک یک سانت ریشه نداشت. ولی درخت چنار کهن سال ده قرن را اگر ریشه کن کرد، مدتهای مدید اون گودال می ماند. قرآن تعبیرش درباره سلسله های تباه و فساد که سالیان متمادی ریشه داشتن این است. می فرماید طوری خدا ریشه اینها را می کند که گویی دیروز اینها در این سرزمین سبز نبودند. این رژیم 2500 سال، چون ما در متن انقلاب پیروزی انقلابیم، خیلی زوالش برای ما چشمگیر نیست. ذات اقدس اله هر از این رژیم را برداشت که گویا دیروز اینها در این سرزمین نبودند. فرمود و احتسد من احتسد به نقمات. اینها آثار تجلی خداست. گاهی به صورت مهر جلوه می کند، انبیا را پیروز می کند. گاهی به صورت قهر تجلی می کند، دشمنان اونها را محکوم به هزیمت می کند. این تجلی اخص است که قرآن با این تجلی اخص مجلای الهی هم. و این سخن بلند امیر بیان سلام الله علیه ما را دارد تشویق می کند و کور دلان را دارد سرزنش می کند. که چرا شما متکلم را در لابلای کلامش نمی‌بینید؟ فرمود فتجلا لهم سبحانه فی کتابه من غیر ان یکون رعاوه. خدا تجلی کرد ولی اینها نمی‌بینند، یعنی جای اون دارد چه ببینند ولی متاسفانه نمی‌بینند. گرچه عقل نمی‌تواند خدا را بشناسد چه رسد به غیر عقل، اما فعل خدا و فیض خدا که همون تجلی حق است قابل شناخت است. در تمام این بحث ها عنایت دارید که فصل اول منطقه ممنوعه است، یعنی مقام ذات حق، و فصل دوم یعنی کنه صفات حق هم منطقه ممنوعه است. اون که در این سخنان مطرح است منطقه مجاز است که فعل حق، فیض حق، تعین حق، تجلی حق و مانند آن. این منطقه منطقه باز است که راه برای سالکان باز است. لذا در نهج آمده است خدا همه جا خود را نشون داد. چرا نمی بینید؟ خدا نزدیک شماست گرچه شما نمی توانید به اون نزدیک بشوید. داون و لم یدن، اون نزدیک شد ولی نمی شود نزدیک او شد. غروب فنعا و علا فدنا و داون و لم یدن و زهر و بطن و بطن فعلن. فرمود همه این اوصاف متقابل در باره تعین او به هم آموخته و آمیختن. او نزدیک شد، چرا او را نمیبینید؟ این تجلی اخذ در خطبه امام امت رضوان الله تعالی علیه آمده است که احدیت الهی با همه اسما در قرآن تجلی کرد. یعنی چیزی در جهان امکان نیست که قرآن از او خبر ندهد. منتها گنجینه این علم جهانی اطرت طاهرن کلمه احد و احدیت به اصطلاح قرآن کریم و روایات یک معنا دارد و به اصطلاح اهل معرفت معنای دیگر. شاید اون چرا که اهل معرفت دیدند همون را بتوان از قرآن استفاده کرد، ولی احدی که در قرآن هست متعین بر همین احدیت مصطلح نیست. در قرآن فرمود خدا احد است، قل هو الله احد. در نهج البلاغه این احدیت تبیین شده است، فرمود احد لا به تأویل عدد، یعنی احدیت خدا که در قرآن آمده است عددی نیست. خدا یکی نیست که دو داشته باشد، اون یکی که دو دارد عدد است، کمیت است، قابل تکثیر است، قابل اضافه و نقص است، قابل تجزیه است و مانند آن. خداوند احد است بدون اینکه عدد در او راه پیدا کند. احدون لا به تأویل عدد. احد را قرآن بیان کرد، تفسیر احد را در نهج البلاغه می‌خوانیم که احدون لا به تأویل عدد. مجموع اون چه که در قرآن و نهج البلاغه آمده است به صورت خطبه در آمد که فرمود تجلا فیه الاحدیتو به جمیع اسمائک، یعنی همه کمالات فعلی خدا در قرآن تجلی کرده. پس سخن از احد عددی یا واحد عددی و امثال ذلک نیست. عدد کمیت است و جزء مراحل بسیار ضعیف و نازل جهان. این که می گویند با ریاضیات نمی شود معارف ماورای طبیعی را شناخت، اونجا جای ریاضت است نه ریاضی. سرش همین است، ریاضی در این حال که علم شریف است قلم رو به بحث او کم متصل و منفصل است، یعنی چیزی که جمع و تفریق دارد، ضرب و تقسیم دارد، که جامع این اوصاف چهارگانه حرکت است. چیزی که حرکت ندارد، جمع و تفریق ندارد، ضرب و تقسیم ندارد، کم متصل و منفصل ندارد، اونجا جای حساب و هندسه نیست. هیچ ریاضی دانی عقلش به ماورای طبیعت نمی رسد. هرگز با اصول ریاضی نمی شود خدا را شناخت، نمی شود اوصاف الهی را شناخت. اون ریاضیدان با بینش فلسفیش از مبادی ریاضی مدد می گیرد و خدا را می شناسد. او فیلسوف است نه ریاضیدان. مثل اینکه یک طبیب با استمداد از مبادی تجربی و طبش از اون جهت چه بینش فلسفی و الهی دارد خدا را می شناسد. هرگز با طب نمی شود خدا را شناخت، چه اینکه با ادبیات نمی شود خدا را شناخت.
tebyan.net گنجینه صوتی